بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، به برنامه شبانگاهی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. گلناز اسفندیاری هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود با برنامه شادی و نیز بخش دوم گفتگوی احسان نراقی، جامعه شناس، با لطیف پدرام، شاعر و نویسنده افغانی مقیم پاریس و سعید رضوی فقیه، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت که به مسئله مهاجرین افغانی ساکن ایران اختصاص یافته است. اما اول خبرها را می شنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سکات ریتر، رئیس سابق هیئت بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل در عراق، روز یک شنبه اتهاماتی را که ایالات متحده دایر بر تهدید بین المللی ناشی از عراق بازگو کرده است رد کرد. ریتر که یک آمریکایی است، این مطلب را در پیامی به پارلمان عراق بیان داشت. به گفت که عراق به شکلی رفتار نمی کند که همسایگانش یا کشوری را تهدید کند و از ایالات متحده خواست تا ادعاهای خود را مبنی بر اینکه عراق به توسعه تسلیحات انهدام جمعی می پردازد ثابت کند. The rhetoric of fear that is disseminated by my government and others has not to date been backed up by hard facts. با این وجود ریتر همچنین از عراق خواست تا با بازگشت بازرسان تسلیحاتی برای تایید اینکه به توسعه تسلیحات انهدام جمعی نمی پردازد موافقت کند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا میگوید ایالات متحده و بریتانیا تلاش خواهند کرد تا اتفاق نظر بین المللی را در زمینه هر گونه اقدام بر ضد صدام حسین رهبر عراق کسب کنند. بلر این مطلب را در پی گفتگوهایش در روز شنبه در نزدیکی واشنگتن با جورج واکر بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده بیان داشت. بوش و بلر تاکید کردند که معتقدند رژیم صدام به توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌پردازد و از این رو تهدیدی بین المللی به شمار می‌رود. حامد کرزای، رئیس دولت انتقالی افغانستان، بعد از ظهر یک شنبه برای گفتگو با پرزیدنت جورج واکر بوش و شرکت در مراسم یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته به ایالات متحده سفر کرد. سخنگوی ریاست جمهوری دولت انتقالی افغانستان فاضل اکبر گفت کرزای همچنین در جریان سفر 5 روزه خود به نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. عبدالله عبدالله، وزیر امور خارجه، نیز قرار است روز دوشنبه در نیویورک به کرزای بپیوندد. در آستانه برگزاری مراسمی به مناسبت سالگرد سوء قصد به جان احمد شاه مسعود که از او به عنوان قهرمان پایداری افغانها یاد می شود، مقامات افغان تدابیر امنیتی در کابل را افزایش دادند. یک گردهمایی در ورزشگاه ملی کابل برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده است و انتظار می رود 10,000 افغان در آن شرکت کنند. یونس قانونی، وزیر آموزش و یک یار نزدیک احمد شاه مسعود، قرار است در این مراسم سخنرانی کند. تاج محمد وردک، وزیر کشور، گفت برای آماده سازی این مراسم نیروهای امنیتی بیشتری که در میان آنها اعضای نیروی همیاری امنیتی بین المللی جای دارند برای نگهبانی گمارده شدند. در همین حال پادشاه پیشین افغانستان روز یک شنبه یاد فرمانده احمد شاه مسعود را گرامی داشت و او را جنگاوری دلیر و جنگجویی بیباک خواند. محمد ظاهر گفت احمد شاه مسعود افغانستان را به سوی آزادی، شرف، رفاه و توسعه رهبری کرد. کولین پاول، وزیر امور خارجه ایالات متحده، میگوید یاسر عرفات رهبر قانونی فلسطینیان است، اما او را شکست خورده دانست و ابراز امیدواری کرد که رهبران دیگری وارد صحنه شوند. پاول روز یک شنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که بیشتر فلسطینیان به عرفات به عنوان رهبر خود می‌نگرند. با این وجود پاول گفت عرفات رهبری شکست خورده است که صلح را به بار نیاورده، از خشونت جلوگیری نکرده و سازمان‌های تروریستی را به طور کافی از میان نبرده است. وی گفت که به خاطر شکست رهبری عرفات، ایالات متحده در پی رهبران دیگری در جامعه فلسطینی است که واشنگتن بتواند با آنها کار کند. پاول در این مصاحبه تلویزیونی از خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی به عنوان بخشی از یک توافق گسترده‌تر دفاع کرد و گفت ایالات متحده از تشکیل یک کشور فلسطینی پشتیبانی خواهد کرد. و تهران روز یکشنبه اعلام کرد که اگر ایالات متحده خواهان روابط بهتری با جمهوری اسلامی است، باید پیشنهاد جدیدی ارائه دهد. کمال خرازی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری اظهارات اخیر مقامات آمریکایی را تکرار حرفهای گذشته توصیف کرد و گفت که اگر آمریکاییان سخنان تازه‌ای دارند، باید پیشنهادهای جدید خود را ارائه دهند. ریچارد آرمیتاژ، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، هفته گذشته گفت واشنگتن خواستار بهبود روابط با تهران است، اما منتظر است تا تهران اولین گام را برد.
آخرین خبرهای جهان را از بکتاش خمسپور از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. و حالا زمان پخش برنامه شادی رسیده که در آن هر شب مجموعه از بهترین و تازه ترین و شادترین ترانه های پاپ ایرانی را می شنوید با افشین گرگین.
با تشکر از شما و با سلام به شنوندگان عزیز برنامه شادی از رادیو آزادی، به این برنامه خوش آمدید. تا 25 دقیقه دیگر شاد باشید.
غم چیه؟ غصه چیه؟ دل بیرون کدومه؟
به برنامه خودتون خوش آمدید شنوندگان عزیز. افشین گرگین هستم و امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه و شاد باشید و شادی رو با خودتون به همراه داشته باشید. برنامه امروز رو با یک ترانه خاطر انگیز از گوگوش آغاز کردیم، جمجمک برگ خزون. برنامه امروز رو دنبال میکنیم با یک ترانه جدید با صدای اندی. نگاه اول در برنامه شادی از رادیو آزادی.
برای نوشتنم از تو واژه های ساده میخوام، واسه دست فردگی ها من فقط اجازه میخوام، برای این همه افتاد یه جایی گوشه یه غنده آینه ای در روبروی عشق بی اندازه دل سپردگی هم من فقط اجازه میخوام، برای این همه احساس یه جایی گوشه یه قلبه آینه ای در روبروی عشق بی اندازه میخوام، تا که گوشه یه ششی به این آبه کردی
نگاه اول با صدای اندی در برنامه شادی. این برنامه رو دنبال میکنیم با پخش یک ترانه جدید با صدای افشین، خواننده جدید از آلبوم او به اسم ستاره، و اسم این ترانه هست تو میتونی. با هم گوش میکنیم.
Thank you.
زیبا و شاد تو میتونی رو شنیدیم با صدای افشین در برنامه شادی از رادیو آزادی. با یک ترانه محلی چطوری؟ موافقید؟ بریم سراغ گلوریا روحانی با ترانه سفر، یک ترانه زیبای محلی مازندرانی. گوش میکنیم. ده به ترانه زیبای سفر رو شنیدیم با صدای گلوریا روحانی. چه ترانه شیرین و دلنشینی بود. به برنامه شادی گوش میکنید شنوندگان عزیز و از این که با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم که این برنامه مورد پسند شما قرار بگیره. دنبال میکنیم برنامه رو با یک ترانه قشنگ با صدای ابی، ترانه عادت.
تردیدی نیست، میدونی تو قلب من نقطه تأثیری نیست، گریه شبونه رو جز تو که تحسینی نیست، مثل این شکست دل هیچ دل غمگینی نیست، تو چه دیدی که بریدی تو زهن پاشیدی، تو چه بیهود زمن رنجیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، غم و عالم به دلم فروبوندی، به تو نفرین دل عاشق دل دار، تو منو غرق خجالت کردی، من که بریدی تو زهن پاشیدی، تو چه بیهود زمن رنجیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، همه عالم به دلم تو بوندی، توی راه عاشقی فرصت تردیدی نیست، میدونی تو قلب من نقطه تسکینی نیست، گریه شبونه رو جز تو که تسکینی نیست، مثل این شکست دل هیچ دل غمگینی نیست، تو چه دیدی که بریدی تو زهن پاشیدی، تو چه بیهود زمن رنجیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، همه عالم به دلم فروبوندی،
به برنامه شادی گوش میکنید از رادیو آزادی. ترانه زیبای عادت رو شنیدیم با صدای ابی و اجازه بدید حسن ختام برنامه امروز شادی یک ترانه جدید باشه با صدای سیاوش قمیشی، ترانه میلاد. من افشین گرگین با همه شما خداحافظی میکنم تا برنامه یه روز آینده و با تشکر فراوان برای اینکه این برنامه رو شنیدید و این مدت با ما بودید. اوقات خوشی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
تنها نذاری برای دیدن باغ
برنامه شادی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. برنامه را با بخش دوم گفتگوی احسان نراقی با لطیف پدرام، شاعر و نویسنده افغانی مقیم پاریس و سعید رضوی فقیه، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت ادامه می دهیم. هفته گذشته در بخش اول این گفتگوها چشمانداز آینده روابط ایران و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و امروز مسئله مهاجرین افغانی در ایران مورد بحث قرار می گیرد. اول مقدمه ژان خاکزاد را می شنویم.
در برنامه امروز بخش دوم گفتگوی دکتر احسان نراقی جامعه شناس با لطیف پدرام، شاعر و نویسنده افغان مقیم پاریس و سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت دانشجویی را می شنویم که به مسائل و مشکلات مهاجران افغان در ایران می پردازند. زیرا در شرایطی که تابستان رو به پایان است و فصل سرما به زودی فرا خواهد رسید، دولت افغانستان با مشکلات متعددی که روبروست قادر نخواهد بود پذیرای میلیون‌ها مهاجر افغان باشد که به ایران و پاکستان پناه برده‌اند. گفتگوی احسان نراقی با میهمانان برنامه امروز را می‌شنویم.
دوستان عزیز، آقای لطیف پدرام، آقای سعید رضوی، جلسه قبل درباره همکاری‌های کلی به خصوص فرهنگی میان ایران و افغانستان صحبت کردیم و قرار شد که این بحث رو ادامه بدیم. من می‌خواستم که به این موضوع اساسی توجه بکنم و برسیم به این موضوع و اون حضور بیش از 2 میلیون افغانی در این 20 سال در ایران بود که واقعا هم برای ما یک ایران یک امر تازه بی سابقه بود، هم برای افغانستان. حالا ببینیم با این مسئله این مهاجرت 2 میلیون، بیش از 2 میلیون، 2 میلیون و صحبت از 2,500,600 تام شده، چه نتیجه‌ای گرفته شده از این میشتوان گرفت از این مهاجرت و چه پیشنهادی میشوان داد برای آینده این دو کشور؟ اول شروع میکنیم آقای رضوی به عنوان کشور میزبان مهماندار. حالا ببینیم که آقای رضوی به عنوان نماینده این جوانان چگونه میبینن این همکاری رو و این مهاجرت رو.
من ابتدا باید متذکر بشم که 2,000,000 خورده مهاجرین افغان که در ایران حضور داشتن و دارن، اینها به یک معنا میهمان نیستند و در کشور خودشون زندگی کردن، هرچند که وضعیت به نحوی است که جدایی بین دو ملت به وجود آمده و طبیعتاً هر کسی بایستی در سرزمین خودش و تحت سایه دولت رسمی و قانونی خودش زندگی بکنه. اما به هر حال این مهاجرین افغان و همچنین هر کدام از مردم افغانستان که به ایران بیان، در واقع به وطن دوم یا اول خودشون آمدن. در مورد حضور مهاجران افغانستان در ایران چند نگاه هست و ما از 3 منظر میتونیم به این مسئله نگاه کنیم. یکی از منظر دیپلماسی رسمی هست که به هر حال بر اساس مصلحت سنجی هایی که دولت مردان هر کشور می کنند و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تصمیماتی می گیرند، به طور طبیعی یک نگاه خاص و ویژه به این مسئله هست و مثلا ممکنه که دولت افغانستان خواستار این باشه که برای اینکه جدایی بین طیف های مختلف ملتش پدید نیاد و یک شکاف ملی به وجود نیاد، مهاجرینی که بنابرای مشکلات زمان جنگ 30 ساله در ایران حضور داشتن، اینها هر چه سریعتر به کشور خودشون بازگردند و در شرایط مناسبتری در کشور خودشون کار و زندگی بکنن. یا اینکه ممکنه مسائل و مشکلاتی گریبانگیر دولت ایران باشه که اقتضا بکنه که اونا تصمیمات خاصی در این زمینه بگیرن. یکی هم نگاه مردم عادی و کوچه و بازار هست که ممکنه بنا به شرایطی به خاطر مضایقی که در کشور ایران هم هست، مردم به خاطر اون زندگی ملموس و عینی که دارن احساس بکنن که حضور جمعیت متنابهی از افغانی ها در کشورشون و در شهر و محلشون موجب برخی از مسائل شده باشه و مثلا بازار کار رو با بحران مواجه کرده باشه و امثال اینها. و این مسئله اختصاص به ایرانی و افغان نداره، بلکه ممکنه از یک استان یا یک شهر هم افزایش مهاجرت به شهر دیگه موجب این تنگناها و مضایق بشه و طبیعتاً به نوعی مردمی که زندگی عادی و روزمره میکنن در برابرش موضع خاصی داشته باشن. اما در کنار اینها ما نگاه روشنفکرانه و انسانی هم به مسئله مهاجرین افغان داریم و نه مهاجرین افغان، بلکه هر مهاجر دیگری که در شرایط سخت کشور و جامعه و سرزمین خودش رو ترک گفته، ما باید با همدلی و همدردی به این مسئله نگاه بکنیم. روشنفکران و نخبگان ایرانی نگاهشون به مسئله مهاجران افغان یه همچون نگاهی هست و بارها تاکید کردن به این که چون در افغانستان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری بوده، ما میبایستی حتی با تحمل تنگناهای بسیار و با دادن ضررها و خسارتهای بسیار بایستی همدردی انسانی خودمون رو با مردم افغانستان نشون بدیم، و خصوص اینکه مردم افغانستان بر اساس فرهنگ و تاریخ مشترکی که در جلسه گذشته هم تذکر دادیم به نوعی اعضای یک پیکره واحد تاریخی به شمار میان که ما هم عضو همون هستیم. همچنین من باید اضافه بکنم که در میان مهاجرین افغانستان که در 20 و چند سال گذشته در ایران حضور داشتند، متخصصان و تحصیل کرده های زیادی بودند که مع الاسف با شرایط بد و دشوار مشغول کارگری و کارهای طاقت فرسا بودند و من خودم شخصا با بسیاری از اینها مواجه بودم، کسانی که در تاریخ، ادبیات و رشته های دیگه تحصیل کرده بودند ولی در کوره های آجرفزی و یا ساختمون ها مشغول کار بودند و بعضا مشغول هفت و چاه بودند، و این برای من بسیار تأسف آور بود که اینها با این شرایط سخت مجبورن کار بکنن. فرصت بسیار مغتنمی برای مردم ایران بود که بتونن با برادران افغان خودشون ارتباط فرهنگی و فکری برقرار بکنن که متاسفانه بنا به جهاتی و عمدتاً به خاطر سختی شرایط زندگی این دوستان این فرصت ها به خوبی مورد بهره برداری قرار نگرفت و من همیشه از این جهت افسوس خوردم. بنابراین امروز ما باید به مسئله مهاجران افغان یک نگاه کاملا انسانی داشته باشیم و بدونیم هرچند که دولت ها ممکنه بر اساس مصلحت های ملی تصمیماتی بگیرن، ما به هیچ وجه نباید به خاطر مسائل اقتصادی که به نوعی قابل جبران هست بیاییم و چشم خودمون رو بر این وظیفه انسانی و ملی خودمون ببندیم. و من معتقد هستم که ملت ایران و به خصوص جوانان تحصیل کرده و دانشجویان بایستی آمادگی این رو داشته باشن که نه امروز هر روز دیگری میزبان برادران افغانستانی باشن.
آقای سید پدران، در مقابل این احساساتی که خودتون شاهدش هستید و میدونید که ملت ایران با دید برادرانهی به ملت افغانستان نگاه میکنه و مهاجران هم در این مدت در مجموع البته مشکلاتی بود، در مجموع به خوشی در ایران زندگی کردن و کارفرماها به خصوص اونایی که از نیروی کار اینها استفاده میکردن، من شاهد بودم که بسیار بسیار از کار اینها راضی بودن، از دقت و نظافت و ظرافت و قابلیت این مردم افغان که در ایران کار میکردن. در این حال خب مشکلاتی هم هست، الان شاید مثلا مسئله بازگرداندن اونها مسائلی رو مطرح کنه. جناب عالی، آخرین اطلاعی که از وضع افغانستان از مهاجرین دارید چی هست؟ میتونید برای ما یه شرحی بفرمایید؟
همون گونه جناب آخرین رضایی فرمودن و درز بکنن که مهاجران افغانی مقیم ایران در سطوح مختلف بودن، یعنی از کارگران صفر، کارگران ساده شروع تا دانشگاهیان، آدم های دست خوانده، دانشگاهی، متخصص، فرهنگی، شاعر و نویسنده. طبیعتاً برخورد طیف‌های مختلف مهاجرین افغانی با مسائل ایران، قوانین در جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های پذیرفته شده رسمی و غیر رسمی در ایران متفاوت بوده. طبیعتاً فرنگی ها و دانشمندان و اساتیدی که از افغانستان مهاجر بودند در ایران طبیعتاً اون سطح لازمی برخوردی را نشان دادن که در شأن اینا برمان دانشگاهی بوده و اینا هیچ وقت نه خودشون مشکلی داشتن و نه مردم ایران به اینا مشکل داشتن. ولی خوب طرف سی کارگرای صفر هم بودن، یک ده قاچاقچی هم بوده وسط این مهاجرین، طبیعتاً رفت آمد وجود داشته که خلافکاری کردن، جنایت مرتکب شدن. البته باز این تازه ربطی به ایرانی بودن، افغانی بودن نداره. ممکنه هم ایرانی دست به این کار بزنه، هم افغانی دست به این کار بزنه، ولی مهاجر بودن باعث این میشه که واکنش‌هاش بیشتر باشه در داخل جامعه. به این معنی که شما هم وقتی مهمان هستین در یک جامعه و مهاجر هستین و بعدم قوانین رعایت نمی‌کنین، خب طبیعتاً ناراحت میشه. ولی خب اون طرف هم من خودم در ایران بودم و شخصاً هیچگاه من در ایران با هیچ مشکلی از نظر امنیتی، نظر سیاسی و به هیچ جهتی من شخصاً بیاد ندارم. یک بار یک مزاحمت کوچکی هم در ایران ما بهش برخورده باشم. و تا حدی که من متعلقم از ایران، الان مثلا تو مشهد مراکز مختلف فرهنگی روشنفکرهای افغان وجود داره. یک مجله بسیار بسیار معتبر در میان به نام دوی دری، برخی از کارها و نوشته های اینا در دانشگاه های مشهد تدریس میشه از جوانان افغانستان که تو مشهد کار کردن، مثلا در زمینه ادبیات و اوزخافی کارهای صورت گرفته که من تو دانشگاه فردوسی تدریس میشه. یه عده کمی هم البته نه بسیار زیاد اساتید دانشگاه ها هستن، کتاب هاشون چاپ میشه، مثل کارهای آقای نجیب معین هروی یا آقای سرور مولایی که اینا اون شأنیت خودشون نشون دادن و در اون صدام با اینا برخورد صورت میگیره. اون طرف هم برخوردی که جامعه ایرانشون داده، برخورد از طرف ایران هم یک دست نبوده. یعنی برخوردی روشنفکران، فرهنگیان ایران، متخصص ایران، دانشمندان ایران که تحلیل داشتن از وضعیت مهاجر، مشکلات مهاجرین و خود بحران‌های داخل ایران باز با مهاجرین متفاوت بوده تا برخورد یک آدم عادی که هیچ درکی نداشته مثلا نسبت به قضایا و فکر کرده که خب عامل همه بدبختی در اینجا افغان‌ها هست. اونورم باز ما سطوح مختلف آگاهی رو می‌بینیم و سطوح مختلف برخورد ها. ولی به طور کلی من برنامه که افغانستان سپاسگزارم که ملت ایران با همه مشکلاتی که خودش داره، مثلا اشتغال، کاریابی و نیروهای کار و نیروهای انسانی و غیره، مهاجرین افغانی را بیش از 2 میلیون به سالهای طولانی پذیرفته و این بیش از 2 میلیون بوده رفت آمدها. از این نظر این طبیعی است که این حقی است که ملت ایران به گردن مردم افغانستان داره. ما سپاسگزار هستیم. اما اطلاعات اخیری که من دارم در رابطه با مهاجرین، شاید به دلیل تحولاتی که الان در افغانستان صورت گرفته و من همین امروز با ایران در تماس بودم، با شما از بشار صحبت میکردم در رابطه با اینکه واسون چجوری هست، یک فرمان به نظر وزارت کشور صادر کرده چند روز قبل که در اون فرمان مشخص شده که افغانهایی که برگه اقامت ندارند باید تا 5 شهریور همین امسال باید از ایران برن به افغانستان و اگر تا 5 شهریور اینا از افغانستان از ایران بیرون نشن، خب نیروهای انتظامی باید اینا رو ببرن و ردی مرز بکنن. مشکل این است که خب شما از اینا مراجعه کردن برای گرفتن برگه اقامت، ولی خب طبیعتاً برگه اقامت بهشون داده نشده برای اینکه با این دلیل که گویا الان فرصت‌هایی از افغانستان که شما میتونید بر بگردید. این یک مشکل جدی است. مثلا در شیراز برخی از خانواده‌ای که بچه‌هاشون مدرسه می‌رفتن برای سال نوی تحصیلی در ایران نتونستن ثبت نام بکنن، اسم نویسی بکنن، موافقت نکردن مقامات رسمی و دانشگاهی یا مقامات آموزش پرورش در شیراز، اونجایی که من متعلق هستم و صحبت داشتم با 3 روز پیش با چند تا از معلمان افغانستان که اونجا مهاجر هستن، بیرون مجبور شدن برای ادامه تحصیل فرزندانشون بر بگردن به افغانستان و تحصیلاتشون در ایران نیمه تمام بگذارن. خب این مشکلات هست الان وجود داره که امیدوار هستیم سفر آقای خاتمی به افغانستان که اومدن و وضعیت از داخل دیدن این مرحله جدیدی باشه و دوباره بازبینی بکنن به وضعیت مهاجرین در ایران، چون با اطلاعی که من از افغانستان دارم هنوز این مقدار مهاجرینی که از کشورهای مختلف برگشتن، من جمله از ایران و من جمله از پاکستان، در فضای باز زندگی میکنن، خانه ندارن، مثلا چادر نیست، خیمه نیست و امکاناتی برای خوب بهداشت و قابل لکشی و اینا که خوب بطر قولا وجود ندارن، حتی یک سقفی کوچکی که اینا بتونن زندگی بکنن باز در اختیارشون نیست. همینطور من اطلاعاتی که از پاکستان دارم قرار است که شمار زیادی مثلا از اسماعیلای افغانستان که برگشتن به کابل موندن، جایی به امکاناتی ندارن، بعد زمستان بر بگردن دوباره برن به پشاور. یعنی دولت انتقالی افغانستان هم همین حالا در اون حدی از امکانات نیست که انبوهی عظیمی از مهاجران افغانستانی را که مهاجر هستند در کشورهای مختلف بتونه در واقع تأمین بکنه از نظر خونه، از نظر غذا، از نظر کار، که خب خیلی مشکل هست. به این ترتیب من فکر نمی کنم که دولت افغانستان هم علل اجاله مایل به این باشه که به صورت مهاجرین بر بگردن، چون واقعا نمیتونه اکمال بکنه، نمیتونه تأمین بکنه مهاجرین وقتی به افغانستان برمیگردن. دلیلش همین است که یک هفته پیش بود به نظر من یه صحبت آقای قیاسی کنسول افغانستان در مشهد داشتن، با رادیوی آزادی داشتن و اونجا اونا به صراحت گفتن که یک چنین طرحی برای دولت افغانستان علل اجاله خیلی مشکل است و ما لااقل برای اینکه مهاجرین افغانی آبرومندانه بر بگردن به کشور خودشان و افغانستان و این بازگشت در وضعیتی باشه که ما حداقل امکانات برای اینا در داخل داشته باشیم یک پروسه 7-8 ساله است. بنابراین طرح برگشت مهاجرین افغانی با این سرعت که به پنجم شهری بر بگردن و افغانستان به نظر من عملی نیست. حالا با استفاده از نیروهای انتظامی میشه اینا رو برگردوند به کشور، خب اونم که حرفی ندارن در زمین، ولی خب بنا در افغانستان با مشکل جدی مواجه خواهند شد، هم از نظر جا، هم از نظر امنیت و مسائل مختلف. این آخرین اطلاعاتی است که من نسبت به مهاجرین دارم و من امیدوارم که ایران که این همه سال تحمل کرده این شرایط سخته و حضور 2 میلیون بیشتر افغان در ایران، حالا که به طور طبیعی زمین ها مساعد میشه که اینا آرام با هم خودشون بر بگردن به کشور، این تحمل داشته باشین که این بازگشت امکانات واقعی و منطقی خودش رو بتونه پیدا بکنه، کما اینکه افغان هم مایلن بر بگردن. یعنی تو همین مدتی بسیار کوتاه من اطلاعی که دارم بشه زکنیم میلیون مهاجر خودشون برگشتن به سرعت، یعنی کسایی که فکر کردن میتونن در افغانستان زندگی بکنن برگشتن. من گمان نمی کنم جز یک عده‌ای که ممکن است برای همیشه، شاید برای مدت‌های طولانی برای کاریابی با اشتغال به ایران برن، ولی مهاجری سیاسی و اینا که به دلایل امنیتی و جنگ ترک کردن کشور خودشان، ایران در فرصت مناسب خودشان و کشورشان برخواهند گشت و این به نفع بهبود مناسبات این تا کشور است که با برگشت مهاجرین الان هم تعامل صورت بگیره، باید خطی بیشتری برخورد بشه الان که فرصت ما داریم که رابطه در سطح نوینی گسترش پیدا بکنه میان ایران و افغانستان. من فکر میکنم که حیف است که این زحمات 20 سال 20 چند سال ملت ایران با یک چنین فشار دوباره در برابر سوال قرار بگیره و این همه مهاجر ناراض از این سرزمینی که نارا پذیرفته تایی سالهای مختلف درس خوندن آموزش دیدن با چنین روحیه پر بگردن.
برای بنده یه افغانی که 18 سال 20 سال در ایران هست درست میشه یه خراسانی 20 سال 18 سال در تهران یا یه آذربایجانی در کرمانشاه. دقیقاً این متوطن شده، اهل وطن شده، اهل این مملکت منطقه شده، بچه‌ها مدرسه رفتن، چه بسا که فرزندان بزرگ شدن به سن بلوغ رسیدن، ازدواج کردن، برای خودشون سرسامان تهیه کردن، خانه خریدن یا اجاره کردن، خلاص یه ترتیباتی دادن برای زندگیشون که نمیتونن یک شبه اینا رو حل و فصل کنن و حق نیست که با این عجله عمل بشه. آقای رضوی میست که شما مکتبی داشتید در این باب.
عرض شود که در کشور ما حداقل این اجماع بین هر دو جناح سیاسی هست که ما باید به مردم شریف افغانستان کمک بکنیم. این مسئله هم در زمان جهاد علیه شوروی و هم در زمان جنگ داخلی مردم افغانستان مشهود بود و یک اجماع بین همه جناح‌های سیاسی ایران وجود داشت که ما باید نهایت سعی تلاش خودمونه برای کمک به مردم افغانستان در رسیدن به یک افغانستان آباد و آزاد و مستقل دریغ نکنیم کمک خودمون از اونها. و صحبت‌های آقای خاتمی در کابل هم حکایت از این داشت که ما باید تمام تلاش خودمون رو در بازسازی و عمران و آبادی افغانستان به کار ببریم. مخالفان اصلاحات هم در زمان سلطه طالبان و هم در زمان حمله آمریکا به افغانستان از خودشون همدردی آشکاری نسبت به ملت افغانستان نشون میدادن و اگر این اظهار همدردی ها
و این امید و آرزوها برای یک افغانستان آباد و آزاد و مستقل همدردی صادقانه ای باشه، علل قاعده باید الان هم تداوم پیدا بکنه. ما حتی اگر دولتمون بخواد حقوق مهاجرین رو با تصمیم گیری های سیاسی خودش نادیده بگیره و اونها رو از موقعیتی که فعلا در ایران دارن و احتمالاً ترجیح داره به بازگشتنشون به افغانستان میخواد محروم کنه، به نظر من خود مردم هستن که به ساقه حس انسان دوستی و روابطشون با مردم افغانستان میبایستی اقدام بکنن و از حقوق مهاجرین افغان در برابر دولت و تصمیمات رسمی دفاع بکنن. به نظر من مهاجرین حضورشون فرصت مغتنمی است که ما یک حلقه محکمی برای ارتباط با جامعه آینده افغانستان داشته باشیم و میتونیم در همین دوره با فراهم کردن فرصت‌های آموزشی، پیام‌هایی که داریم، پیام دوستی، پیام ارتباط، پیام مودت از طریق اینها به جامعه افغانستان انتقال بدیم. و علل قاعده اگر مردم افغانستان فرصتی برای کار و زندگی آسوده و راحت در کشور خودشون داشتن، به هیچ وجه در ایران باقی نمیموندن و طبیعی است که جنگ چه در زمان هجوم شوروی ها و چه در زمان سلطه طالبان و چه در دوره جنگ های داخلی بسیاری از زیرساخت های اقتصادی را نابود کرده و بنابراین مهاجرینی که در پاکستان، افغانستان و دیگر کشورها بودن یک باره نمیتونن همشون به کشور بازگردن و اینها نیاز به سرپناه دارن. اگر در ایرانی که به هر حال چرخ های اقتصادش داره میچرخه و از نعماتی نظیر درآمد نفت بهره‌منده، امکان اشتغال برای 2 میلیون نفر وجود نداره، به تبع در خود افغانستان که همه منابع خودش رو و امکانات خودش رو از دست داده، حضور یکباره 2 میلیون خورده‌ای افغان میتونه یک شوک اقتصادی و اجتماعی شدید رو به اون جامعه وارد بکنه. و از این رو من معتقدم همونجوری که آقای دکتر نراقی گفتن، هر اقدامی که دولت جمهوری اسلامی ایران و البته با حسن نیت در این زمینه میخواد انجام بده، با هماهنگی کامل با دولت مردان افغانستان باشه و یک برنامه زمانبندی شده دقیقی رو برای انتقال مردم شریف افغانستان به سرزمین خودشون تهیه بکنن و بر اساس اون برنامه عمل بکنن. در غیر این صورت همونجوری که آقای پدرام گفتن، ممکنه که زحمات میهمانداران ایرانی به خاطر یک اقدام نسنجیده به طور کلی در برابر وجدان نسل‌های آینده هدر بره.
احسان نراقی با لطیف پدرام، شاعر و نویسنده افغان مقیم پاریس، و سعید رضوی فقیه، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل رسمی دانشجوی ایران گفتگو می‌کرد. این برنامه با همکاری ژان خاکزاد در پاریس تهیه شده بود. به دقایق پایانی ساعت اول برنامه شبانگاهی نزدیک می شویم. در ساعت دوم این برنامه شیرین فامیلی با شما خواهد بود. در اینجا به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می کنم و امیدوارم که شب و روز بسیار خوب و خوشی را داشته باشید. خدا نگهدار.
تو تا چشم سیاسه دل عالم توی اون مرد نگاهه مخه ظالم زیر فاتم یه نگاه بود تا ببینی که دلایی جا که تو باشی بابوته، عاشقی دیوونه یه چشم سیاسه، با بذار به روی چشمام تا ببینی خشی از عشق و محبت زیر توسه، خشی از عشق و محبت زیر توسه. چشمای تو چه قدیبه، تو نگاه چه دلفریب، اما حرفای قشنگه یه سرانه، یه فریبه، یه سرانه.